أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. درس چهارم، منطق و بحث الفاظ. خوب دقت داشته باشید. یکی از بحثایی که حالا قبل از این که درس رو توضیح بدم، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که اساساً از اینجا به بعد، یعنی از درس چهارم به بعد، این کتاب دیگه اصل این مباحث منطقی میخواد مطرح بشه و همین خاطر از اینجا به بعد کتاب رو بهش اهمیت بدید. حدوداً تو این سه درس شما رو آماده کرده یک آشنایی کلی به دست بیارید فرحان استاد این، تا از اینجا به بعد دیگه وارد مسائل این علم بشید. خب، یکی از مباحثی که در منطق بهش پرداخته میشه و در کتب مختلف منطقی داریم، مباحث الفاظه. آسان ترین روشی که انسان برای انتقال مفهوم ذهنی خودش به طرف مقابل تا به الان پیدا کرده لفظ بوده، حالا چه در قالب گفتار چه همون الفاظ در قالب نوشتار. سریع ترین، آسان ترین، جامع ترین، عمیق ترین روشی که تا به الان پیدا شده استفاده کردن از الفاظه. خب، انسان روزمره، چون انسان ذاتاً موجود اجتماعی هست و دائماً باید مفاهیم ذهنی خودش رو به طرف مقابل انتقال بده، پس مسلماً دائماً همونطوری که در حال انتقال مفهوم هست، دائما هم در حال استفاده کردن از الفاظه. لفظ و معنا بر اثر کثرت استفاده ارتباط بسیار نزدیکی دارن با هم دیگه، تا جایی که بعضی از مواقع بین لفظ و معنا ما تفاوتی نمیبینیم. یعنی طرف وقتی داره حول مثلا یه قضیه‌ای با ما صحبت میکنه، از لفظ استفاده میکند، انگار خود مفهوم رو داره میگه. یعنی اینقدر سرعت انتقال از لفظ به مفهوم بالا رفته که ما تفاوت آنچنانه ای بین لفظ و معنا رو یا لفظ و مفهوم رو نمیبینیم. خب، اما هم لفظ، خوب دقت کنید، لفظ و معنا دوتا هستن، یکی نیستن. هم لفظ قابلیت تأثیرگذاری بر مفهوم داره، هم مفهوم قابلیت تأثیرگذاری بر لفظ داره. اون تأثیرگذاری مفهوم به لفظ که اساساً تو فضای ادبیات ازش بحث میشه، مثلا شنیدید که رویه‌ای مثلا مقاییس و لغه یا فضای آواشناسی اگر دنبال بشه، مثلا میگن اون مفاهیمی که در زبان عربی دلالت بر تحرک می کند بر وزن فعلان میان، قلیان، غلیان، درست؟ این دقیقا جزء همین دسته تأثیرگذاری مفهوم بر لفظه. اساسا این تأثیرگذاری معنا بر روی لفظ مربوط به فضای وضعه. یعنی وقتی انسان میخواد لفظی رو در مقابل معنایی قرار بده، تو اون فضا موجب میشه که نوع معنا لفظ رو تحت تأثیر خودش قرار بده. خب. اما نوع دوم بحث تأثیرگذاری لفظ بر روی معناست. اساسا تأثیرگذاری لفظ بر روی معنا مربوط به فضای انتقاله، یعنی نوع لفظ بر نوع مفهومی که میخواید انتقال بدید بر حال مؤثره، یعنی ظهورش اساسا اونجاست، خیلی غالب اونجا استفاده میشه. چجوری؟ مثلا یک نوع استدلال رو دقت کنید، این نوع استدلال به خاطر الفاظی که استفاده شده مفهوم تحت تأثیر خودش قرار گرفته. مثلا میگه در باز است، باز، بله، باز پرواز میکند، بنابراین در پرواز میکند. یا نتیجه گیری، در حالی که اینجا در اولی، حالا باز توی صغرای قیاس ما، استدلال ما به یک معنا، همون باز در کبرا به معنای دیگه میاد. درست؟ ما در زبان فارسی، در زبانهای مختلف یه چیزی داریم به نام الفاظ مشترک، یعنی الفاظی که بین چند معنا برحال مشترک هستن، مثل واژه عین مثلا چندین معنا داره. این هم دقیقا همینطوره. پس میبینیم که الان نوع انتخاب لفظ روی نوع انتقال مفهوم تأثیر گذاشت، یا روی نوع انتقال در بگیم، یا نوع دریافت تأثیر میذاره. پس منطقی چون لفظ و معنا با همدیگه ارتباط بالایی دارن، با وجود این که منطقی چه بخواد در فضای تعریف بحث بکنه و چه در فضای استدلال که اساساً سر و کار با مفاهیم داره، ولی چون مفهوم رابطه بسیار بالایی با لفظ داره به طوری که اینها بعضی از مواقع ما فرق بین اینا قائل نمیشیم، یعنی وقتی لفظ رو میشنویم انگار معنا فهمیدیم، یعنی تفاوتی بین لفظ و معنا دیگه احساس بعد از مواقع نمی کنه. چون یه بحثی داریم به نام دلالت که انشالله بحث بعدی مونه، وقتی یه لفظ رو شنیدید اون لفظ واسطه ایست که ذهن شما رو آماده میکنه برای انتقال به اون مفهوم. نمونه این تعبیر کی داشت؟ مرحوم شهید صدر. در چه فضایی؟ در فضای استعمال، یادتون باشه استعمالی که میخواست تعریف کنه، میگه لفظ ذهن شما رو آماده میکنه برای انتقال، برای انتقال به اون مفهوم. به همین خاطر منطقی قبل از اینی که به فضای مفاهیم بپردازه باید به فضای الفاظم برحال بپردازه، چون اگر نپردازه اونجا دچار مشکل میشه در بحث مفاهیم. بحث تصورات که اساسا دو بخش اساسی داره، یه بخش الفاظ و یه بخش مفاهیم. بخش اول ما به خاطر این وجه ما بهش میپردازیم. ببین، به خاطر رابطه نزدیک لفظ و معنا و احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن معنا و به خاطر اینکه فکر ما به خاطر نوع الفاظ دچار انحراف نشه یا فکر غلط کسی رو تشخیص بدیم، به خاطر همین باید ما به فضای الفاظ بپردازیم. بحث تصورات رو مصنف کتاب مقدم میکنه، چون اساساً تا تصوری نباشه تصدیق و استدلالی محقق نمیشه. به همین خاطر اول بحث تصورات ایشون مطرح میکنن، بعدن وارد بحث تصدیقات میشن. یه سوال به وجود میاد. نوع آیا نوع نگاهی که منطقی به لفظ میکنه میزان کاری که منطقی با الفاظ انجام میده آیا همون نگاه یک ادیب به لفظ یا میزان کار یک ادیب است با لفظ؟ میگیم نه. چرا؟ اساسا منطقی اگر نگاهش به لفظه نگاه کلیه، نگاهیه که اساسا بین تمام زبانها مشترک باشه. اساسا نگاه ادیب نگاه تخصصی یک زبانه. ادیب کسی که در مثلا ادیب یک زبان میشه نگاهش به خصوصیات همون زبانه، ولی منطقی اگر به لفظ میپردازه یک برحال به صورت امر کلی میپردازه، به صورت امری که بین تمام زبانها مشترک باشه و تمام زبانها درگیر به اون مسئله باشن. چرا؟ چون منطق یک علمیست که خادم تمام علوم در جمیع زبان هاست. منطق اختصاص به زبان عربی، فارسی و غیره نداره، چون فکر اختصاص نداره، چون فکر اختصاص به یک نوع خاص از بشر نداره. همون طوری که یک مسئله عقلی مشترک بین تمام افراد بشر است، مثلا اگر شما دودی میبینید و از اون پی به وجود آتش میبرید، عقل شما میگه اونجا آتشی است که دود رو تولید کرده، تمام انسان ها همین نوع دلالت رو دارن. درست شد؟ پس چون فکر یه امر مشترک بین تمام زبان هاست و نوع ارتباطش هم با لفظ اساساً نوع ارتباط کلی است، جزئی نیست. ما هم باید اون بر حال کلیه رو بهش بپردازیم. اینی که میگم جزئی نیست یعنی تو علم منطق جزئی بهش نگاه نمیشه. جزئی هم میتونه باشه، اما جزئی رو ادیب بهش میپردازه. جزئی رو باید ادیب بهش بپردازه. و در علم منطق چون یک سری قوانین کلی میخواد ارائه بشه، به همین خاطر با نگاه کلی هم به ارتباط لفظ و معنا با هم دیگه داشته باشه. خب حالا عبارت کتاب ببینید دیگه، انشاءالله نکات بیشتری هم اگر داره در ضمن همین مباحث خدمتون عرض کنیم. بخش دوم، منطق تصورات. درآمد: چنان که گذشت دانش منطق روش صحیح جریان تفکر را بررسی می کند، چون اصل تفکر که ذاتی بود روش رو یاد می داد، و به انسان می آموزد که معانی و مفاهیم ذهنی خود را به چه روشی ترتیب بخشد. دقیقا دستبندی هم بهتون می گه، سمگه صغرا، کبرا، نتیجه، تا به تعریف یا استدلالی درست دست یابد. همون تصور و تصدیق. در منطق تصورات اساسی ترین همت منطقی ارائه در منطق تصورات اساسی ترین همت منطقی ارائه ضوابطی است، قانونهایی رو میخواد ارائه بده که به کارگیری آنها روش درست تعریف را به ما میآموزد. خب خود تصوری که مفهومه، بعد از او بر توی ارتباط با لفظ که یک ارتباط بسیار نزدیکی داره، توی فضای مفاهمه که قطعا نیاز به لفظ داریم. پس حالا اگر بخواد تصور درستی دست پیدا بکنه و تصور غلطی نباشه، هم باید حول لفظ بحث بکنه، هم باید حول مفهوم بحث بکنه. باید دانست برای آشنایی با قواعد منطقی تعریف گذر از دو بحث ضروری ضروری به اجتناب ناپذیر است. یکی مبحث الفاظ، دوم مبحث مفاهیم. چرا؟ چون خود تصوری که مفهومه، یه بحث مجزای خودش میخواد و اصل بحث هم مال همونه. خب این بحث یه مقدمه میخواد، اونم بحث چیه؟ بحث الفاظه. چون اگر از الفاظ بحث نشه، مفهوم تحت تاثیر غلط قرار میگیره. هر از کاری دقیقا حالا به این نتیجه میرسیم چرا اون زمان توی یونان مردم تحت تاثیر حرف اون وکلا قرار میگرفتن و چرا نمیتونستن دفاع بکنن، چرا استدلال نمیوردن؟ چون آشنایی نسبت به اینا نداشتن. به زودی روشن خواهد شد بدون پرداختن به این دو بحث، طرح آموزه‌های این دانش در باب تعریف، در باب روش درست تعریف اساسا ممکن نخواهد شد. اصلا نمیتونیم اون برحال ضوابط منطقی رو ارائه بدیم. بنابراین در این بخش پس از طرح مطالبی پیرامون الفاظ و مفاهیم به روش درست تعریف پرداخته. اول باید بیم لفظ بررسی کنیم، مفهوم بررسی کنیم، تا بعدن بگیم روش درست تعریف که اون هدف اساسی این برحال بخش رو بررسی کنیم و الگوی عینی این علم را برای دستیابی به تعریف درست تبیین میکنیم. یعنی دقیقا اون الگوی اساسی که این علمه داشت، یکی برحال دستیابی به تعریف بود دیگه. دو تا برحال هدف ما داشتیم، یکی روش درست برحال تعریف، دوم روش درست استدلال. اینو میخواییم به دست بیاریم. خب این هدف اساسی بعد از این دو مقدمه حاصل میشه، یعنی بحث الفاظ، بحث مفهوم. اما منطق و بحث الفاظ، مباحث الفاظ، جریان تفکر به معنای تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم، اینو که سابقا دیگه همه احاطه داریم دیگه، تفکر اینه. چه برای رسیدن به تعریف و چه به منظور دستیابی به استدلال، نیازمند استفاده از معانی و مفاهیم معلومی است که در ذهن موجوده. این که قطعا وجود داره، چون گفتیم روش صحیح تفکر اینه که شما مواجهه با اون مشکل میشید، با اون مجهول میشید، ذهن شما از اون مشکل بر میگرده بین معلومات، میگرده معلومات همسنخ رو جدا میکنه، بعدن اینو طبق منطق تکوینی یه ترتیب بهش میده و میاد به اون ترتیبی که به معلومات همسنخ این مجهول داده اون مجهول رو روشن میکنه. این اصل تفکر اینه. حالا منطق میاد اون منطق تکوینیه رو ارتقا میده، اون منطق تکوینیه رو ارتقا میده برای ما. داره. اما معانی و مفاهیم ذهنی به صورت عریان و بدون بهره‌گیری از قالبی برای بکارگیری آنها، نه خود غالبا سامان می‌یابند و نه قابل انتقال به دیگرانند. چرا؟ قالب معانی و مفاهیم الفاظند. الفاظ ما اثبات کردیم، الفاظ در مفهوم، مفهوم در الفاظ مؤثرند. اگر شما بخواید به مفهوم بدون توجه به لفظ بحث بکنی، گاهی از مواقع تو فراگیری دوچار مشکل میشی، گاهی از مواقع هم تو انتقال که اساسش هم توی چی باشه؟ انتقاله. بشر برای رفع چنین نیازی ابتدا لفظ و سپس زبان رو اختراع کرد. اینم خواستیدم میتونید مراجعه کنید این بحث رو، انشاءالله در کتاب الاقتران میگیمش. به این کتاب درسنامه اصول فقه حضرت آیت الله عظما سید محمود شاهرودی، اونجا هم برید به این نتیجه میرسی. واضع لغت اساسا انسان بشر هست، اما با قوه‌ای که خداوند متعال به انسان داده که انشاءالله حالا در اون کتاب مفصلا بهش می‌پردازیم. هر
خوب دقت کنید توی زبان شناسی که کار میکنید، زبانها به مرور زمان شکلی گرفتن. مثلا زبان عربی در اصل زبان سامی بوده، بعد از اون سام از فرزندان از سه پسر حضرت نوح علیه السلام هست. بعد از اینی که دنیا رو آب فرا گرفت، بعد این آبها که نشست کرد، این سه فرزند بشر رو میگن اساسا انسانها از همین سه فرزند حضرت نوح به وجود اومدن. حالا آفریقایی ها به یه شکلی، عرب ها و ایرانی ها و غیره به یه شکلی، اروپایی ها به شکل دیگه. حالا این سه فرزند رو در یکی از این کتب بهش پرداخته، حالا بعضی هم شاید نظرات دیگه هم دارن. در کل در ابتدا زبان سامی بودی، بعدن حالا منباب قریب به ذهنتون رو وگرنه یه سلسله هست، این بحثی که میخوام بهتون بگم یه سلسله زبان داره. بعدن به مرور زمان این زبان سامی دو شاخه میشه، زبان عربی و عبری. آقا مستقیم سامی به عبری و عربی تقسیم نمیشه، یه سری تقسیمات میپذیره که بعد از اون تقسیمات عربی مجزا، عبری هم مجزا به وجود. عبری هم زبان همین چیه؟ به هر حال اسرائیلیایی که الان داره، یهودیایی که داره. میخوام خدمت عرض کنم که زبان به مرور زمان شکل گرفته و واضع و مخترع زبان اساساً که انسان‌ها و بشر هستن. بعد اینم میبینید توی الفاظ عربی بعضن از واژه‌های عبری استفاده شده، توی زبان شناسی که شما کار بکنید به این نتیجه میرسید که حتی این یهودی‌ها و در زبان عبری از دستور زبان‌های عربی اونجا استفاده شده و منشأ الفاظ عبری و عربی هم یه چیزی بوده، اونم زبان سامیه. زبان در حقیقت مجموعه ایست منسجم از الفاظ حامل معانی و هر لفظ نماینده یک یا چند معانی معنای ذهنیست. معنای ذهنیست. خب مثلا زبان عربی داریم یک سری الفاظ با بار مفاهیم خاص، زبان فارسی به همین شکلی که اون استاد ما اثبات میکنه که 4 تا زبان اساسی که در دنیا داریم اساسا زبان فارسی، عربی، حالا ترکی و فارسی ترکی کردی و عربی، یعنی این 4 تا زبان اثبات میکنه. حالا رد و اثبات این نظریه رو کار نداریم، ولی میگفتن که این 4 تا به عنوان زبان‌های اصلی هستن و میبینی که در هر زبانی یک سری الفاظی وجود دارن که هر لفظ بار مفهومی خاص خودش هم داره دیگه. بین لفظ و معنا که مظروف باشه، چون لفظ یه قالبه، یه قالبه که باره. نگاه کنید ما مثلا اسم یه شخص رو میذاریم علی، عین و لام و یا قالبی هستن که نمایانگر اون بر حال مصداق خارجی هستن. اینا دو تان اون در عالم خارج حقیقتا وجود داره، اما لفظ وجودش وجود اعتباریه. اینقدر در استعمال بر حال این لفظ و معنا به کار رفتن که بعد از مواقع تفاوتی بین اینها مون نمیبینیم، وگرنه حقیقتا هر لفظ ظرف و مظروفه. اون قالبه، اون الفاظ میشه ظرف، مظروفش هم همون بار معنایی که دارن. ارتباط و پیوندی عمیق وجود دارد که گاه ابهام‌های لفظی منشأ انحرافات فکری است. برای نمونه به مثال‌های زیر دقت کنید. یعنی یک سری ابهامات لفظی ما داریم که باعث بر حال انحراف فکری شده. مثل چی؟ در باز است، باز پرواز میکنه، هر دوتاش درسته، هر دوتاش درسته، اما در کنار هم غلط هم. چون در باز است منظور یه چیز دیگه است، باز منظور اینجا بر حال یه مفهومیه. باز پرواز میکنه، اونجا هم یه مفهوم دیگه، اونجا ازش اراده پرنده شده، هر دوتاش درسته، اما در کنار هم دیگه که قرار میگیرن باعث این نتیجه میشه که بنابراین در پرواز میکنه. که اونجا خدمتون عرض کردم نمونه استدلال هایی که وهابیت ارائه میده دقیقا همین نمونه است. مثلا وهابیت میگه که خب مذکر بر مؤنث حرامه، مذکر بر مؤنث حرامه، بنابراین تکیه زدن زن بر دیوارم حرامه. چرا؟ چون دیوار مذکره، چون جدار مذکره. درسته؟ این نمونه استدلاله. شما تصور نداشته باشید که این استدلال استدلال خنده‌داریه. استدلال های وهابی مشابه همینه، مشابه همینه. شیر حیوان است، حیوان پنج حرف داره، بنابراین شیر پنج حرف دارد، هر کدومش درسته اما کنار هم دیگه غلطه. این کتاب مختار من است، هر مختاری اراده دارد، این انتخاب شده من است، هر مختاری اراده دارد. خب مختار یعنی چیزی که کسی که یه چیزی که قابلیت اراده رو داره. اینجا میگه بنابراین کتاب اراده دارد، یه جا به معنی منتخب میاد، یه جا هم به معنی چی میاد؟ اون کسی که قوه اختیار رو داشته باشه. هر دوتاش درسته اما در کنار هم سبب انحراف میشه. همان طور که ملاحظه کردید حالت الفاظ گاهی معانی را نیز تحت تاثیر قرار داده، باعث انحراف فکری میشود. از این رو منطقی به عنوان روش صحیح اندیشه وظیفه دارد جلوی این گونه خطاها را سد کند. ناچارم بابا الفاظ بپردازه. بدین منظور ناچار بحث از احکام الفاظ در دستور کار منطقی قرار میگیره. بله حتما باز به ناچار ما به بحث الفاظ رو در دستور کار منطقی قرار بدیم، چون اگر قرار ندیم قطعا در درک مفاهیم و انتقاد مفاهیم به طور مشکلی. هرچند ابزار کار فکر مفاهیمند و منطق مستقیم، فکر اساسا روی مفاهیم دیگه، الفاظ که فکر نمیشه روش. آقا اگر بعضی از مواقع شما یه مفهومی تو ذهنتون با لفظش میاد، این به خاطر رابطه زیادی که بین لفظ و معنا وجود داره. همانطور که ملاحظه کردید، اینو نمونه صحبت در مظفر داره ها، بهش میرسیم. یعنی گاه اینقدر رابطه بین لفظ و معنا زیاد میشه که تو ذهن ما حتی اون معنای با لفظش تصور میشه، اصلا انفکا که ما براش قائل نمیشیم بعضی از مواقع. بله هر چند ابزار کار فکر مفاهیمند و منطق مستقیمند سر و کاری با الفاظ ندارند، اما به طور مشخص عواملی که باعث شده تا منطقیون برخی از مباحث لفظی را دنبال کنند بدین قرار است. یک، ارتباط و پیوند عمیق لفظ و معنا، همین که خدمت رو عرض کردم، اینقدر بر اثر کثرت استعمال بین لفظ و معنا ارتباط میبینیم که گاهی از مواقع هم حتی بر حال فصل و تفصیل بین اینا قائل نمیشیم. به گونه که اولا در غالب موارد فکر مفاهیم خود را حتی در خلوت خیش در قالب الفاظ در ذهن احضار میکنه. مثلا شما وقتی میگید آقا یه کتاب رو میخونه، دقیقا الفاظی که تو مفاهیمی که تو کتاب به شما انتقال پیدا میکنه با الفاظ تصور میکنید. ثانیاً گاه حالات و چگونگی الفاظ منشه انحرافات فکری در حوزه مفاهیم میشوند، مثل بعض از این کتاب هایی که نوشتن قدرت سخنوریشون بالا بوده، چون قدرت سخنوریشون بالا بوده مفاهیم غلط رو ارائه دادن و دانشجوی ما رو میپذیرن. الان مثل کتاب های مثل فلان آقا که اوائل انقلاب با شهید مطهری هم رو بودن و کتاب نوشته، خب مفاهیم غلطی ارائه داده، ولی چون قدرت سخنوری داشته الان دانشجوی ما و طلبه ما ممکنه این بحث رو بخونه
و قبولم کنه ازشون. پس این همون تحت تاثیر قرار گرفتن مفهوم است از طریق لفظ. دوم، الفاظ یکی از اساسی ترین ابزارهای بشر برای ارائه آسان مفاهیم ذهنی و انتقال تلاش‌های فکری او در زمینه تعریف و استدلال به دیگران است. خب راه‌های مختلفی داریم، مثل دوال اربعه، اینو در سیوتی بحث می‌کردیم، مثلا خطوط، نصب، حالا خطوط و نصب مثلا تابلوها، یا مثلا عقود، یه سری محاسباتی با بندهای انگشت بوده به واسطه انتقال مفهوم می‌کردن به طرف مقابل. خب راه‌های متفاوتی وجود داره، رنگ‌ها مفهوم دارن، تابلوها مفهوم دارن، اینا همه جزء برها راه‌هایی هستن که انسان برای انتقال مفهوم میتونه استفاده کنه. اما سریع‌ترین، عمیق‌ترین، جامع‌ترین مسیری که انسان میتونه استفاده کنه، استفاده کردن از الفاظ هست. بله. برای ارائه آسان مفاهیم ذهنی و انتقال تلاش‌های فکری او در زمینه تعریف استدلال به دیگران است. ممکن است سؤال شود، فرق منطقی و ادیب در طرح بحث‌های لفظی چیست؟ خب ادیب که از الفاظ بحث می‌کنه، به هر حال منطقی هم که می‌خواد از الفاظ بحث کنه. در پاسخ باید گفت اولا احکام لفظ بر دو قسم است. احکام خاص، یه احکام خاص داریم، یه احکام عام داریم. احکام خاص هر زبان مختص همان زبان است و کارایی در زبان دیگه نداره. مثلا اینی که مثلا ما میگیم نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، اساسا اینا تو فضای چیه؟ زبان عربی است. یا حالا ممکنه بعضی از احکام خاص در زبان‌های دیگه هم کارایی داشته باشه که اثبات هم کردیم، گفتیم چون منشأ زبان‌ها یکیست. یا مثلا میگن الف لام موصوله فلان خصوصیت داره، اسم موصول نیاز به ضمیر عائد داره، خب اینا اختصاص به زبان عربی، در حالی که اینا در زبان انگلیسی یا فارسی دیگه کارایی نداره. احکام خاص که در زبان‌های مختلف گوناگون است، مانند احکام لغوی، صرفی، نحوی الفاظ. هر لغت مثلا این چه معنایی میده، چند تا معنا داره، هم ماده با چه کلمات دیگه است، احکام صرفی، تغییرات یک کلمه، احکام نحوی. دوم، احکام عام که در تمام زبان‌های دنیا جاری است، مانند حقیقت و مجاز. حقیقت و مجاز، مثلا من دو تا عبارت رو بگم، یه موقع میگم مثلا یه شیری رو در باغ وحش دیدم، یه موقع میگم شیری رو در کلاس دیدم، سر درس شیری را دیدم. خب حالا دو تا است. یه اون شیر که گفتم در باغ وحش دیدم، منظورم همون واقعا شیر درنده است، همون حیوان مفترس است که در باغ وحش دیده شده، یعنی معنای حقیقیش مد نظره. اما اون که میگم در درس یه شیری رو دیدم، منظور رجل قوی است، مرد قوی است. درست بود؟ مرد قوی است. یا مثلا فلانی در انقلاب شیر بود، مثلا شیری انقلاب کرد. وقتی می شیری انقلاب کرد، حیوان درنده که نمیاد انقلاب بکنه، قطعا انسان بوده. اما این مجاز داریم به کار میبریم، میخوایم بگیم اون کسی که انقلاب کرد قدرت شجاعت بالایی رو داره، قدرت شجاعت بالایی رو داره. خب این در زبان فارسی، دقیقا این در زبان عربی، انگلیسی، هر نوع زبانی که شما بخواید تصور کنید این مسئله کارایی داره. این نوع مسائل رو منطقی بهش میپردازه، نه مسائلی که فقط در یک زبان وجود داشته باشه. در مبحث الفاظ، ادیب به بحث پیرامون احکام خاص لفظ و در یک زبان و
در یک زبان مشخص میپردازه. اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. اینی که منطقی به احکام خاص میپردازه است، لازمش این نیست که بگیم آقا منطقی به مثلا مباحث احکام مثلا عام نمیپردازه، نه اونم میتونه بپردازه، چون چیزی در علم بلاغت دقیقا داریم. حال آن که منطقی به احکام عام لفظ میپردازه. ثانیا منطقی به آن دست از مباحث الفاظ میپردازه که به نحوی جلوی خطای فکر را میگیرد، اما روی کرده ادیب به احکام الفاظ صرفا در ارتباط با چگونگی مفاهمی انسان ها با یکدیگر است. اساسا ادیب نگاهش به الفاظ نگاه مفاهمهی هست، یعنی میخواد بگه آقا این لفظه چه مفهومی میده، فرهاد چگونه باید به کار بره. اما نگاه منطقی نگاهیه که چگونه الفاظ یا استفاده کردن از الفاظ دوچار برحال تحت تاثیر قرار گرفتن مفهوم و چگونه باعث میشه یه مفهومی غلط و چگونه باعث میشه مفهومی درست ارائه بشه. این مباحث اساسا منطقی بهش میپردازه. خب الحمدلله آخرت به آدمین. ارزیابی به حال این موردم بخونیم، بفرمایید ارزیابی رو.
یک تفکر بدون استفاده از الفاظ هرگز ممکن نیست، غالبا صورت نمیگیرد، همواره ممکن است اما هست.
کدومش میشیم؟
بمیشه
بی غالبا صورت نمیگیرد، غالبا صورت نمیگیرد. دوم
یکی از اساسی ترین ابزارهای بشر برای انتقال آسان مفاهیم ذهنی استفاده از جای خالی است. الفاظ، فیلم و هنرهای نمایشی، الفاظ و هنرهای نمایشی، علائم رمزی.
الان داری میبینی که فیلم انتقال مفهوم میکنه به واسطش. شما بعضی از مواقع یک کارگردانی میخواد یک مفهوم رو ایجاد بکنه، اون مفهوم در قالب الفاظ نمیاد، در قالب سخنرانی ارائه نمیده، یه فیلم میسازه، با اون فیلم شخص مقابل تحت تاثیر قرار بگیره. اما نگاه کنید، خوب دقت کنید، آسان ترین گاهی از مواقع ممکنه یک وسیله ای در جایگاهی بر حال استفاده کردن از اون وسیله نسبت به وسیله دیگه ارجحیت داشته باشه. مثلا یه جامعه ای داریم که مردم بیشتر با دیدن باور میکنن نه با شنیدن، به همین خاطر کارگردان یه مفهوم رو در قالب الفاظ ارائه نمیده بلکه در قالب یک فیلم ارائه میده که نتیجه اون فیلم بر حال شخص مقابل رو به همون نتیجه برسونه. علائم رمزی اما حقیقتا آسان ترین وسیله، وسیله الفاظ هست. سوم
بحث از احکام خاص لفظ جای خالی و از احکام عام لفظ جای خالی بحث میکنه. ادیب منطقی، منطقی ادیب، ادیب زباندان، ادیب متفکران.
قطعا ادیب و منطقی میشه دیگه، گزینه الف میشه. چهارم
الفاظ جای خالی است، صرفا وسیله ای برای مفاهمه، وسیله ای برای انتقال تلاش فکری، صرفا وسیله ای برای انتقال تصورات معلوم،
صرفا اونجا خوندی که الفاظ یکی از اساسی ترین ابزارهای بشر برای ارائه آسان مفاهیم ذهنی و انتقال تلاش‌های فکری. نگاه کن اگر بگیم صرفا برای مفاهیمه این درست در نمیاد، اما اگر بگیم وسیله برای انتقال تلاش فکری اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. وقتی میگه وسیله برای انتقال تلاش فکری است، میتواند وسیله برای مفاهمم باشد و این خاطر گزینه ب درست است. خب آقایون تا همینجا باشیم، بحث کم هم درس دادیم، با بیشتر هم میگفتیم انشاءالله ما وقتی که برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.